أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد استدلال به ادله‌ای که قول سوم به اونها استناد کرده، ما دلیل عقلی رو مورد رسیدگی قرار دادیم. دلیل دوم بعضی از آیات قرآنه. آیه 101 سوره مائده: یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدأ لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار شود موجب آزردگی شما شده و شما را به زحمت می اندازد، و اگر در هنگام نزول قرآن از اونها سوال کنید برای شما آشکار خواهد شد. خداوند متعال از اونها عفو کرده و او آمرزنده و بردبار است. این آیه دلالت می کند بر این که نباید سؤال کنید از اموری که آشکار شدن اونها موجب زحمت و تکلف بر شماست. یعنی اون چه که آشکار شده، اون چه که لازم بوده گفته بشه، نازل شده. در موقع نزول قرآن علیکم السلام، در موقع نزول قرآن اون چه که لازم بوده برای شما گفته شده، دیگه سوال از چیزهایی نکنید که آشکار شدن اونها موجب زحمت و مشقت شما بشه. یعنی در مورد بعضی موارد خداوند گذشت کرده، تکلیفی در مورد اونها جعل نکرده. در اون موارد که خدا گذشت کرده و تکلیفی بیان نکرده، خودتون رو به زحمت نیندازید. خب مجموع این آیه دلالت بر مدعا میکنه، این مستدل میگه پس معلوم میشه چیزهایی رو خدا بیان کرده، تکالیف و احکامی را مقرر کرده، ولی در بعضی از موارد گذشت کرده، عفو کرده. معنای گذشت و عفو یعنی چی؟ عفا الله عنها، یعنی خداوند نسبت به اونها تکلیفی برای شما قرار نداده. خب اگر خدا حکمی را برای بعضی از امور قرار نداده و تکلیف قرار نداده، یعنی به عهده خودتون گذاشته. پس معلوم میشه دامنه احکام و مقررات شریعت وسیع نیست، بلکه بخش‌های زیادی وجود دارد که به عهده خود مردم گذاشته شده. این آیه‌ای که مورد استناد قائلین به این نظریه قرار گرفته. روایاتی هم در ذیل این آیه در تفاسیر روایی وارد شده، مثل تفسیر نورالثقلین، دارالمنصور، که حالا ما اینها رو در بخش روایات انشاءالله ذکر خواهیم کرد. برای اینکه مباحث تفکیک بشه، روایاتش رو میذاریم در بخش دلیل سوم، انشاءالله بیان میکنیم. اما اون چه که به اصطلاح مستدل برش تکیه میکنه، همین مطلبی است که عرض کرد. حالا باید بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا این آیه میتونه مدعای مستدل رو اثبات کنه یا نه. به نظر ما استدلال به این آیه تمام نیست. اون چه از این آیه استفاده میشود این است که خداوند متعال بعضی از احکام و تکالیف را آشکار نکرده. عدم البیان یا عدم اظهار تکلیف غیر از عدم جعل تکلیفه. اگر تکلیفی بیان نشد، لزوماً به این معنا نیست که جعل نشده. نهایت چیزی که از این آیه استفاده میشه عدم بیان تکلیفه، عدم اظهار تکلیفه. قرائنی هم تو این آیه هست. ببینید میگه لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اگر برای شما آشکار بشه. معمولا آشکار شدن وقتی است که چیزی هست لکن مخفیه. اگر چیزی نباشه نمیگن آشکار بشه، با پیدا شدنش نمیگن این آشکار شد. ظهور این تبدلکم یعنی یه چیزایی هست که اگر آشکار شود شما به زحمت میفتین. پس عدم ظهور یا عدم اظهار بعضی از مطالب توسط شارع به معنای عدم وجود و عدم جعل و عدم تقنین نیست، بلکه از تعبیر ان تبدلکم انسان میتونه استفاده کنه، یعنی چیزی هست لیکن آشکار نشده. باز در ادامه قرینه بر این، قرینه دیگری بر این وجود دارد که ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، اگر در زمان نزول قرآن
از اون امور سوال کنید ما مجبور میشیم بگیم. یعنی حالا این تعبیر منه، اگر در هنگام نزول قرآن از اینا سوال کنید گیر میافتید، ما مجبور میشیم بگیم، افشاگری کنیم افشاگری کنیم بگیم، خب شما به زحمت میافتید، در حالی که خداوند از اونها گذشت کرده. اینم باز یه قرینه دیگریست. حالا اگر اینها بوده چرا آشکار نشده؟ خب این مصلحت اینطور اقتضا کرده که این امور مخفی بمانه و در زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف آشکار بشه. که چی؟ نه ببینید، من اینو خواهم سوال بکنم، آیا از این آیه یعنی از عدم اظهار شما کشف میکنید عدم تشریع را؟ یعنی لزوماً ببینید، شما باید اگر بخواید بگید شارع در مواردی حکم ندارد، چون ما به این آیه که استدلال نکردیم بر وجود حکم، بله اگر ما میخواستیم به این آیه استدلال کنیم که این آیه دلالت میکنه بر این که خداوند همه جا حکم داره، حالا بعضی ها رو نگفته بعضی ها رو گفته، جای این اشکال شما بود، ولی ما سخنمون با کسی است که به این آیه استدلال میکنه بر عدم جعل و عدم تشریع در مثلا بعضی موارد. آیا بین عدم اظهار و عدم وجود حکم یا عدم تشریع ملازمه هست؟ اگر ملازمه باشه خب حرف شما درسته، این آیه فوقش میگه بعضی از امور اظهار نشده، بیش از این رو میخواد بگی یا نه؟ به ظاهر این آیه دلالت بر چی میکنه؟
ما فلسفه تشریع نگاه کنیم، تشریع یه نوع قانون‌گذاری قانونم بوده خب دیگه فردی اجتماعی بوده، آیا عدم اظهارش رو نمی‌ذاریم؟
چرا ما اینو قبلا گفتیم، مگر تدریج در بیان احکام ما نمیگیم جعل شده بیانش وقتش نرسیده؟ تدریج برای چی بود؟ چرا نیست؟
و هر زمانی که برسه میگه آتا تدریج تو زمان دوگون هم که برسه
نه، اگر آشکار نشه ما سوال بکنیم خیلی خوب، ولی ما یک احتمال میدیم، میگیم وقت لا تسالو تا زمانی که خودمون بگیم، این لا تسالو یعنی شماها سوال نکنید، ما خودمون وقتش بشه میگیم بهتون، این داره تکلیف ما رو معلوم میکنه، میگه شما سوال نکنید، نهی میکنه از سوال ما، ولی نمیگه ما اصلا نخواهیم گفت، شما وقتش بشه ما خودمون خواهیم گفت، مثلا میگم حالا نه، حالا ببینید لزوماً در مورد اونی درسته، بعضی چیزهای دیگه هم هست، ولی نه، ولی راجب احکام هم چون استناد کردن را تو بحث روایات میگیم به این آیه استناد کردن در مورد بعضی از احکام، مثلا حالا یه روایتیست که وقتی که عرض به حضور شما، بله در مورد این آیه استناد شده به مسئله حج. ببینید یعنی در حج در یک مسئله وجوب حج به این آیه پیغمبر درباره این آیه فرمودن. چرا واسه خواهیم گفت یکی کسی میگه آقا پامیشه میگه آقا آیا هر سال واجبه؟ پیغمبر هیچی نمیگه. دوباره میگه هر سال واجبه، پیغمبر هیچی نمیگه. تا سه بار پیغمبر دیگه تا حدی به اصطلاح ناراحت میشه، میگه چه نقدر سوال میکنی؟ اگه من بگم آره که توان ندارید انجام بدید، حالا روایتشو خواهیم خوند. یعنی در این که این روایت عرض به حضور شما ولو موردش هم به اصطلاح غیر احکام باشه، که اینم نیست، اگر اینم باشه ولی شامل احکام قطعا هست. هر آیه حال این آیه شما اگر بخواید دلالت این آیه رو بپذیرین، باید اثبات کنید ملازمه عدم اظهار را با عدم تشریع و جهل، و این ملازمه رو شما نمیتونید اثبات کنید. درسته؟ چی چی؟
شما سوال هم وقتش برسه این نوعی عدم اظهار نیست، با نمیخواد بگیم محسن
چرا دیگه داره میگه انتوب دلکم، شما سوالی یعنی ما ظاهرش نکردیم. حالا من نمیخوام از این نتیجه بگیرم بالاخره بگم پس حتما یه چیزی هست که ما ظاهر نکردیم، مثلا اونم نمیخوام نتیجه بگیرم. بالاخره مقتضای ظاهر این آیه این است که این امور ظاهر نشده. بله شما سوال کنید ظاهر میشه، گرفتار میشید. بالاخره این امور بیان نشده، ظاهر نشده، گفته نشده. گفته نشدن، بیان نشدن، ظاهر نشدن هیچ ملازمه‌ای با عدم جهل و تشریع نیست، نداره. بله.
باید روشنش
بکنی که آیا جهل در مقام قبل از اظهار وجود داره؟ بله. ما خب باید اظهار روشن در این پیامبر یا ممکنه جهل داره، ما اینجوری بگیم یه علمی هست نزد اینها و اظهار علم داره بعدا میخواد، این به اون مناطقی که ما از داره میزنم موجوده، اونتا ابلاغ نشده، لذا ما هم تکلیف نداریم. اگه ابلاغ که میشد که ما فعلیت پیدا میکرد، اینو از اما اون اوائل عرض کردیم، این عدم و خلق به واقعت عن الحکم، یعنی عدم و خلق به واقعت که در اون واقعه حکمی تشریع نشده باشه، به اصل تشریع و تقنین و جعل نظر دارن، توجه داری؟ به اون نظر دارن. عدم و خلق به واقعت عن الحکم یعنی به حسب مقام ثبوت و واقع هیچ موردی رو شما پیدا نمی کنید که حکمی در اون نباشه. نمیخواد بگه عدم و خلق به واقعت عن الحکم الفعلی، البته اون حد اقلشه، اگر اینو توسعه بدیم شامل کمون که ما گفتیم شامل حکم ظاهری هم میشه. درسته؟ عدم و خلق به واقعت عن الحکم هیچ منعی نداره شامل حکم ظاهری هم بشه، یعنی بالاخره در مواردی هم که حتی همین مواردی که برای محکمی بیان نشده فرقی حکم ظاهری در موردش هست یا نه، ولو اون حکم ظاهری با کل شیء مطلق حتی یه دفعی نه ثابت بشه، یه حکم ظاهری حلیت، یه حکم ظاهری براءت، بالاخره اون حکم ظاهری دیگه، این اون عمومیت مخدوش نمیشه. بالاخره اینا اینایی که میخوان بگن نمیخوان بگن حکم در مقام نفی، یعنی قول سوم، قول قائلین به قول سوم نمیخوان نفی حکم ظاهری بکنن، بگن عدم و خلوب به واقعت عن الحکم، یعنی عدم و خلوب به واقعت عن الحکم ظاهری، این باطله. نه اصلا اینو میخوان بگن حکم ظاهری که نیست، هیچی حکم واقعی هم نیست، اون محدودها رو خدا ول کرده، رها کرده، گذاشته به عهده بشر. یعنی حتی اونی هم که شما میگید که باید معلوم باشه، معلوم هست، یه قدر متیقن داره، زائد بر اونم اگر باشه تأثیری در ادعای اینها نداره. قدر متیقن از اون نزاع بود و نبود حکم واقعی است، که آیا هر واقعی یه حکم واقعی داره یا نداره. حالا میخواد این دامنه و دایره نزاع شامل حکم ظاهری هم بشه یا نشه، در این نزاع تأثیری نداره. روشن شد؟ خب اما شما چی اون مسئله بهتون ناقص بود؟ خب بله، ما هم اونجا هم گفتیم ما وقتی عموم نه ببینید، ما اونجا عرض کردیم، ما اثبات کردیم عمومیت احکام شرعی رو، ولی تأکید کردیم مکررن منظور ما از این عمومیت یعنی چی؟ یعنی ما من واقعت الا وله حکم تأسیسی او امضایی، مال واسطه او من دون واسطه. خب یعنی منظور ما از عمومیت این بود، لذا گفتیم چه بسا حکمی هم ثابت شده ولی واصل به ما نشده، در اختیار حضرت حجت به ودیعه گذاشته شده که در زمان خودش آشکار بشه. ما وقتی میگیم عمومیت احکام شامل این موارد هم میشه، یعنی بالاخره حکم هست، حالا اظهارش برای آینده است، پس این عمومیت رو نفی نمی کنه. حالا ما چی کار کنیم تا اون موقع؟ ممکنه بگید خب احکام ظاهری داریم، اصول عملیه داریم، بالاخره ما رو رها نگذاشتن، پس عمومیت مخدوش نمیشه. یعنی عدم وصول بعضی از تکالیف به ما و اینکه بنابر اظهار اونها در زمان ظهور حضرت حجت است، هیچ خدشه‌ای به این عمومیت مورد استدلال و با تقریری که ما از موضوع بحث کردیم ایجاد نمی‌کنه. اما دلیل سوم، روایات. ببینید روایاتی وجود دارد که بر این مدعا دلالت میکنه. این روایات چند طائفن، حداقل چهار طائفه از روایات مورد استناد قرار گرفته. طائفه اول اخبار سکوت. ببینید اینم اجازه بفرمایید، شما هم که در بحث از طوائف روایات دال بر عمومیت احکام شرعی سوال کردید، اونجا سوال کردید خب این روایات معارض داره، عرض کردم معارض این روایات رو ما در بررسی ادله قول سوم اشاره خواهیم کرد. یعنی در واقع اگر این روایات در واقع پذیرفته بشه، معناش چیه؟ معناش اینه که این روایات معارضه دارن با روایات قبلی که ما گفتیم، و ما باید بیم بشیم در مقام جمع و معارضه بین اینها، یک در مقام حل تعارض بین اینها یه راه جمعی رو اختیار میکنیم. اما اگه ما این روایات پاسخ دادیم دیگه تعارضی هم در کار نیست. یعنی ضمن این که این ادله این قول مخدوش میشه، دیگه معارضی هم برای ادله و روایات قبلی وجود نداره. اما طایفه اول اخبار سکوت، چند روایت در اینجا وجود داره که ازش فهمیده میشود در موارد زیادی خداوند متعال سکوت کرده و انسان رو رها نموده و به حال خودش رها کرده. از جمله روایتی است از رسول گرامی اسلام که می‌فرماید ان الله تعالی حد لكم حدودا فلا تتعدوها. وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها. وسن لكم سننا فاتبعوها. وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها. وعفا لكم عن اشیاء رحمتا من غیر نسیان فلا تتکلفوها. رسول گرامی اسلام می‌فرماید خداوند تعالی برای شما حدودی را معین کرده، از این حدود عبور نکنید. که چه بسا این اشاره به احکام وضعی داشته باشه، واجباتی را تعیین کرده اونها را ضایع نکنید، سنن را معین کرده از اونها تبعیت کنید، چیزهایی را حرام کرده اونها را حبک نکنید. و بالاخره می‌فرماید و به واسطه رحمتش بر بندگان مواردی را گذشته و به شما واگذار کرده بدون اینکه فراموش کرده باشد. پس خودتون رو در اون موارد به زحمت نیندازید، یعنی دنبال این نباشید در این موارد کشف کنید ما چی میگیم، خدا چی میگه، پیغمبر چی میگه. یه مواردی را خداوند گذشت کرده، عقب کرده، یعنی این که حالا نسبت به بعضی موارد خداوند چیزی نفرموده، نه از این باب که نعوذ بالله فراموش کرده راجع به اونا قانون و حکم و جعل بکنه، نه، رحمتن و از باب عفو اینها رو به شما واگذار کرده. این روایت مستدرک الوسائل جلد 18 ابواب و مقدمات حدود باب 3 صفحه 12 حدیث 9. اگر بله، در اعمالی شیخ طوسی هم این روایت آمده امالی شیخ طوسی صفحه 511 حدیث 1116. خب این روایت دلالتش دلالت خوبیه، در بالاخره موارد واجبات و محرمات که خب معلومه، میگه فرائض معلومه، مستحبات معلومه، هر دو حضور شما محرمات هم معلومه، غیر از اینا هم خدا به خودتون واگذار کرده. یعنی به وضوح از این روایت استفاده می شود خداوند در مواردی حکمی نداره، حکمی نداره حتی شخص یا اشخاصی را هم معین نکرده که در این موارد جعل بکنن. یعنی اینجا نگفته مثلا من اختیار این مواردی را که حکمی در اون ندارم مثلا به پیامبر سپردم، به ائمه سپردم، به نوابشون، چیزی از این روایت فهمیده نمیشه. یعنی واگذار به خود مردم، در این امور آزادن. یعنی جعل با واسطه هم از این روایت استفاده نمیشه. روایت دوم، نه خب نه، ببینید حالا ما داریم استدلال اینا رو میگیم، اینجا نمیگه من برای شما مباح کردم بقیه رو، میگه اصلا بقیه رو گذشتم. مستدل اینجوری داره میگه ها، حالا ما در این روایات بحث داریم، موقعی که بررسی میکنیم اشکال داریم به اینا، ولی مستدل داره میگه، خودش رسما داره میگه عفا انکم، عفا لکم ان اشیا، رحمتن خودتون رو به زحمت نیافتید ببینید شارع چی میگه. این موارد را البته عرض کردم این اشکال داره که حالا اشکالات رو خواهیم گفت. روایت دوم، روایتیست از امیرالمؤمنین تقریبا به همین مضمون، می‌فرماید ان الله افترض علیکم فرائض فلا تضیعوها و حد لکم حدودا فلا فلا تعتدوها و نهاکم عن اشیاء فلا تنتهکوها و سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها. امیرالمؤمنین هم می‌فرماید خداوند در مواردی سکوت کرده، یعنی فرائضی رو می‌فرماید بر شما واجب کرده، اونها رو ضایع نکنید، حدودی را معین کرده از اون حدود تجاوز نکنید، از اموری نهی کرده، از چیزهایی نهی کرده، حرمتش را پاس بدارید. در مورد اشیایی هم ساکت شده و اینکه در مورد اونها ساکت مانده، وقتی میگه ساکت مانده به قرینه جملات قبلی و سیاق این کلام، یعنی نه واجب کرده، نه حرام کرده، نه جزء محدوده احکام وضعیه، هیچ کدوم اینا نیست، ساکت شده. ولم یده اها نسیانن، شارع اونها را از باب نسیان رها نکرده. فلا تتکلفوها، لذا خودتون رو در مورد اونها به زحمت نیندازید. البته در بعضی نسخه ها داره فلا، این جمله آخر فلا تتکلموها، در بعضی نسخه ها اینو داره، یعنی پس در مورد اونها صحبت نکنید. تتکلفوها یعنی خودتون رو به زحمت نیندازید، تتکلموها یعنی در مورد اونها اصلا حرف نزنید، نپرسید. این در حقیقت نهی از سوال میشه. این در نور الثقلین جلد 1 صفحه 682 که از مجمع البیان نقل کرده. این روایات، هر دو تا روایت ها در واقع در ذیل اون آیه 101 سوره مائده هم در تفاسیر وارد شده. یه روایت دیگه هم هست، البته این روایت در حقیقت روایتی است که در جوامع روایی اهل سنت آمده، انه سئل عن لحم القراب والحدیا فقال احل الله حلالا و حرم حراما و سکت عن اشیاء فما سکت عن فهو عفو عن. المصنف جلد 4 صفحه 635. حالا روایت ابن عباس نقل کرده، ابن عباس انه سئل ابن عباس، از ابن عباس سوال شد در مورد گوشت کلاغ و این پرنده، یه نوعی پرنده است که او برگشت گفت خداوند چیزهایی رو حلال کرده، چیزهایی رو حرام کرده، در مورد بعضی چیزام سکوت کرده، اون چیزهایی که سکوت کرده این دیگه از ناحیه خدا بخشیده شده. خب ببینید، حالا ما اینا رو بعد بررسی میکنیم. این سه طائفه از روایاتی که اینجا ببخشید، میگم سه روایت از طائفه اول، سه طائفه دیگه مونده، اونا هر کدوم چند تا روایت داره. امروز وقتم گذشته، چهارشنبه است، یه روایت هم بخونیم. حالا در این روایاتی که خوندیم، در این سه تا روایت از طائفه اول یه تأملی بفرمایید. سه طائفه دیگه هم روایت هست، اونا رو هم باید بخونیم، بعد انشاءالله بررسی کنیم ببینیم آیا این روایات میتونه مدعای مستدل رو ثابت کنه یا نه. روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده که حالا ما چون به هر حال وقتم کمه، چهارشنبه در حد چند دقیقه یه روایتی خونده میشه که حضرت میفرماید النظر الى عالم عباده و النظر الى الامام المقصد عباده و النظر الى الوالدین برعفت و رحمه عباده و النظر الى اخ توده فی الله عباده. رسول گرامی اسلام می فرماید نظر به عالم، نگاه کردن به عالم عبادت، نگاه کردن به امام عادل عبادت، نگاه کردن به پدر و مادر از روی رأفت و رحمت عبادت، نگاه کردن به برادر دینی که مودت و محبت او را در راه خداداری عبادته. ببینید، حالا روایات دیگری هم از رسول گرامی اسلام، امام صادق علیه السلام، امیر المؤمنین وارد شده که یه اموری را به عنوان عبادت شمردن. مثلا امیر المؤمنین می فرماید التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، تفکر در آسمان و زمین عبادت مخلصینه. یا مثلا از امیر المؤمنین روایت داریم ان من العباده لین الکلام و افشاء السلام، نرم سخنی این عبادته، سلام کردن به برادران دینی این عبادته. یا مثلا امام صادق علیه السلام می فرماد حبنا اهل البیت عباده. ببینید، اگر ما این روایات رو کنار هم بگذاریم، من میخوام یه نتیجه بگیرم. عبادت در تعالیم اهل بیت منحصر به اعمال و اوقات خاصی نیست. درست برجسته ترین تجلی عبودیت نمازه. نماز، نماز واجب، مستحب. روزه از جلوه های زیبای عبادته. حالا اون چه که در مجموع حج عبادته، اما عبادت منحصر در این امور نیست. حالا من با اون بحث اصولیش در چیز کار ندارم، تعبدیات و توسلیات که واجبات توسلی هر کدام اگر به قصد قربت انجام بشه همه اونها برای ثواب و اجر مترتب می شود و میشه عبادت. من میخوام این رو عرض کنم که عبادت خدا فقط به این نیست که انسان خودش یک رابطه معنوی شخصی با خدا پیدا کنه. اون هست، قدر متیقن اونه، ولی میخوام عرض کنم بر طبق اون که ائمه معصومین علیهم السلام گفتن، همه صحنه های زندگی ما میتونه عبادت باشه به شرط اینکه با شرایطش باشه. نظر به عالم عبادته. خب این آیا همطوری بشینه نگاه کنه، همین نفس نگاه کردن عبادت؟ این برای چیه؟ این برای اینی که دلها متوجه عالم بشه، از علم او بهره بگیرن. نظر به امام عادل عبادته. نظر به والدین از روی رأفت و رحمت عبادته. کسی که به پدر و مادرش از روی رحمت و رأفت نگاه بکنه، اونا رو قلباً دوست بداره. نظر به برادر دینی عبادته. نرمگویی عبادته. حسن الظن بالله من عبادت الله تعالی، به خدا حسن ظن داشتن عبادته. اینا مجموعه رو که انسان کنار هم قرار میده، این مطلب به دست میاد که روح انسان، نفس انسان، همه باید در یک مسیری قرار بگیرد که معرفت و محبتش به خداوند تبارک و تعالی روز به روز بیشتر بشه و همچنین محبتش نسبت به هم نوعان خودش، انسانها. یعنی این شکستن خودیت‌ها، خودمحوری‌ها، شکستن بت نفس، شکستن انسان در درون خودش و اینکه یاد بگیرد به دیگران محبت کنه، به دیگران علاقه پیدا کنه، از خودیت خودش بگذرد، اینا همه برای اینه. پس ما اگر ببینیم، یعنی اگر امر دائر بشه، واقعا اینو حالا توی روایات هم داریم، امر دائر بشه بین یک نماز مستحبی با فضائل و ثواب شدید، و یا مثلا فرض بفرمید رفع نیاز از یک نیازمند، کمک به حل مشکل یک برادر دینی، همه میگن این مقدمه برای اوست. لذا ما میتوانیم از صبح تا به شب بدون اینکه در مسجد باشیم، بدون اینکه در محراب باشیم، بدون اینکه تو حرم باشیم، میتوانیم عبادت را سید کنیم، میتونیم عبادت کنیم. یعنی روز به روز قرب ما به خدا بیشتر بشه، محبت و معرفت ما به خدا بیشتر بشه. شرکت در درس خودش، یعنی تعلم، علم اندوزی، این اگر انسان با شرایطش، با قصد قربت، با عرض به حضور شما، این که این یه معرفتی است که ما باید تحصیل بکنیم، خداوند متعال راضی میشه، این میشه عبادت. سلام کردن از صبح که میاد بیرون آدم به افراد سلام بکنه، این میشه عبادت. یعنی انسان اگر دقت کنه لحظه لحظه عمرش و زندگیش رو میتونه در مسیر عبادت قرار بده. خب آدم عاقل آیا این فرصتهای معاملات پرسود رو از دست میده؟ یعنی هر لحظه برای ما این سفره به اصطلاح بهره‌مندی پهنه، اونطور ما همش از کنارش رد میشیم، از این کنار این چیزه. خود بندم همینطورم، همه همینطوری. یعنی همه یه فرصت ها برای یک معامله، یه حالا من تعبیر به معامله میگم باز اینم شاید خوب نباشه، یه معامله پرسود معنوی فراهم، اما ما اینها رو نادیده میگیریم. سر زدن به پدر و مادر، نظر به والدین، به اصطلاح دلسوزی نسبت به هم دیگر، کمک به حل مشکلات، این است که انشاءالله خداوند به ما توفیق بده واقعا هم معنای حقیقی عبادت رو درک کنیم، عبادت به معنای خاص، عبادت به معنای عام، و این توفیق رو پیدا کنیم عمل کنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.